بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه تاریخ 4/11/1391 مباحثه طب المعصومین، دکتر لبی بیضون از شیعیان اثناعشری، ماجستر دانشگاه دمشق، صفحه 161. حرف و دال الداء و الدواء و الشفاء، درد و دارو و درمان به گونه ای که احتمال برگشت بیماری نیست. مدخلان، ورودی بحث. قرر القرآن الكریم مبدأ المعالجت بشقیها. یک، الداخلی شرب و دوا، نوشیدن دارو. و دو، و الخارجی الدهون و القسل، انواع روغن مالیا یا روغنها، استعمالات خارجی به صورت پماد یا زماد و همچنین شستن، مثلا شستن دستا قبل غذا. خیلی این مهمه چون یکی از علل ایجاد و گسترش سارس که آنفولانزای پیشرفته است دست نشستن قبل از غذاست. یظهر ذلک، این معالجه به هر دو شقش چه داخلی چه خارجی آشکار میشه از فرمایش خدای متعال که برای ایوب پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام، حین تلیه به مرض جلدی، هنگامی که مبتلا شد به یک بیماری، فقال له ارکض برجلک هذا مقتسل بارد و شراب، پس هم بحث غسل با آب تمیز و هم بحث نوشیدن آب آشامیدنی سالم که به نفع بدن آدمی باشه. در سیدی نور 3 و 3.5 از مرکز مطالعات کامپیوتری قم، 20 بار این دو کلمه ارکض برجلک آمده. اونا رو همه رو تحقیق کنید، نگاه کن. ای ادفع برجلک الارض فتنبع لک فیها نبعتا اولا فاقتسل منها ثم تنبع لک نبعتا اخرى فاشرب منها تبرأ باذن الله. از این بیماری پوستی نجات پیدا میکنی. هاتان النبعتان فیه ما مواد طبیه من نوعین مختلفین، الاولا تعالج المرض الجلدی خارجیا کالمرهم، مثل انواع مرهم. بعضیش قبلنا گفتم، مثلا مرد مخلوط با حنا زماد شود، ضد خارش و ضد اگزمای پوستیه. مثلا محلول سرکه سیب ضد خارش ضد اگزمای پوستیه که به پوست بزنیم. مثلا مرهم، فرض کن روغن کوشنه، عربا میگن قسط با قاف و سین و ت دست دا، قوی ترین دارو ضد خارش پوست و ضد اگزمای پوستیه. و ثانیه فیها مفاد حیوی للالتهاب، به اصطلاح امروزی ها آنتیبیوتیک. حالا قبلا واسهتون گفتم مثلا آنتیبیوتیک و چک خوشکنه طبیعی چیه؟ سیب درختی رسیده شیرین. آنتیبیوتیک طبیعی سیب درختی شیرین، تو روایات شیعه هم اومده که چک خوش کنه. پنیسیلین طبیعی، پنیسیلین طبیعی چیه؟ شلغم، که تو روایات شیعه سلجم، که تو روایات شیعه از سلجمو با سین. همچنین الفتو با لام، ف ت آخر، هر دو تعبیر تو روایات شیعه اومده. بحث شلغم، شلغم هم پنیسیلین طبیعیه. حتی مؤمنا اگر این شلغم رو از وسط نصف کنی، دو پلش کن، بعد وسطش رو یکم گود کنی، توش عسل بذاری، اگر کسی بیماری دیابت نداره پودر شاخه نوا، بعد بذار کنار پنجره توی ظرف تمیز، صبح که پاشی همه آب داده، این آباشو شخصی بخوره. در درمان سیاه سرفه و سرفه های خشک و یا مکرر خلطی خیلی قویه. بعضی خانواده هستن بچه هاشون که سیاه سرفه دارن با همین درمان میکنن و من میشناسم تو سطح مشهد. اینم یکم خواستم توضیح بدم مؤمنا. فاذا شربها المريض عالجت المرض من داخل الجسم. چقدر تو روایاتش یه داریم، میگه تبدارانتون رو محمومی کن با حجیمی، محمومی کن تبدارانتون رو با تفاح، با تفاح، با سیب رسیده درمان کن. تو سیبای رسیده، سیب رسیده سبز مقصبسته ای، به اصطلاح امروزی ها سیب رسیده گلاب خراسان یا گلشاهی. حتی روایات خاص هم داریم که جلو حضرت ایجوری بود، بعد طرف اومد گفت آقا شما گفتین سیب قرمز معطر لبنانی مثلا، به قول امام رضا یعجبونی که تو بحار علامه مجلسی از جلد 66 چاپ اسلامی تهران، جلد 63 چاپ بیروتی جدید، یعجبونی سیب قرمز معطر لبنانی من امام رضا علیه السلام رو به تعجب واداشته، از بس خاصیت داره و مفیده برای سلامت فرد و خانواده و جامعه های بزرگتر. اصلا به قول امروزی ها یک ریز مغذی کامله تو بحث تغذیه صحیح، یک ریز مغذی کامله. و شعار جهانی بهداشت در سال 2002 میلادی همین بود، One apple today، روزی یک عدد سیب بخوره. دیدی مؤمنا از درون تبت قطع میشه، عفونت داخلی عبه میره. گفتیم چه خوش کنه آنتی بیوتیک طبیعیه، ضد سحر، ضد لمم، آنتی هیستامین طبیعیه، اشکریزی های بی مورد میشه با اینکه سنگ مجرای چشم نداره، با اینکه حساسیت فصلی نداره، اما مشکلش مشکل گیرنده H1 در جدار معده است. سیب درختی شیرین که بعد هر غذا یکی بخوری آن یک آنتی هیستامینه، که نمیخواد داروی شیمیایی آنتی هیستامین ضد حساسیت بخوری مثلا. والآیتو آیه قرآن جمعت النوعین المتکاملین من العلاج، چه علاج داخلی مثل شرب و دوا به نوع طبیعی، چه علاج خارجی مثل دهون و غسل. فبر ایوب به قدرت الله تبارک و تعالی الدواء الذي لا داء له، دارویی که هیچ درد و بیماری نمیاره. قیل، تو روایت هم داریم، بعدم میخونم آدرسش هم میگم. قیل اجتمع عند الملك کسرا أربعة من الحكماء، نزد پادشاه ایرانی کسرا چهار تا از حکمای درجیه که چهار کشور بودن، یکی کشور عراق، یکی کشور روم، یکی کشور هندوستان، یکی هم کشور سودان. حالا به نسبت وطنشون با یا نسبت آورده، عراقی، رومی، هندی، سوادی، مراد کشور سودانه. فقال لهم کسرا كل واحد منكم يصف لي الدواء الذي لا داء معه، هر کدومتون برای من توصیف کنید، امر ملوکانه بود دیگه، شاهانه بود، هر کدومتون برای من توصیف کنید چه دارویی هست که مصرف بشه هیچ عارضه سویی نداره، هیچ درد و بیماری به همراهش نمیاره. یه نکته‌ای بگم مؤمنا قبل از اینکه اینا رو بخونم، در رابطه با حضرت ایوب اگر بخواین تحقیق کنید در رابطه با همین مسئله پوستی یادداشت بفرمایید، اون آدرسش نگفتم. بحار علامه مجلسی، طبع بیروتی جدید، جلد 12، صفحه 367، و کتاب النور المبین فی قصص الانبیاء والمرسلین مال فقیه و محدث بزرگوار سید نعمت الله جزائری از علمای قدیم، صفحه 207. اونجا داره حضرت ایوب علی نبینا و آله و علیه السلام مبتلا به این بیماری بود به مدت 18 سال و تمام فامیلاش و مردم ازش دوری گرفتن، از قریب و بعید همه ازش فاصله گرفتن، مگر دو نفر. از اون دو نفرم یکی جیغش در اومد گم نکنه این گناه بزرگی مرتکب شده که بی مبتلا است. اینم معرفتش به معصوم، نشونه بی معرفتی هم. مثل بعضی ها که مثلا اسم مبارک معصوم میبرن ها، بعد میگه یرحمک الله. بابا یرحمک الله اوسه غیر معصومه، نه اوسه معصوم، معصوم مسئول از خطا و اشتباه. حالا یکی از اینا کم ظرفیتی بود مؤمنا، بعد گفتش که این مردم از فامیل و غیر فامیل که او رو ترک کردن به عنوان رافضی، یعنی کسی که از خدا دوره از جامعه هم دور باشه. اینم تهمت مضاعف. این هم چند تا نقطه بذارین تا آخر دیگه نگاه کنین. خواستم یه چیزی بگم، بیشتر نمیخوام بگم. حالا دنباله مباحث خودم، پادشاه کسرا که مثلا اینجوری گفت چهار تا از حکمای عراقی و رومی و هندی و سودانی بودن. فقال العراقی، صفحه 162، فقال العراقی الدواء الذي لا داء معه ان تشرب كل يوم ثلاث جرع على الريق من الماء الساخن. دارویی که هیچ درد و بیماری نمیاره اینه که صبح ناشتا آب گرم بخوری. آب گرم، آب گرم فرق میکنه با آب جوش ولر. آب جوش ولر میشه الماء الفاتر با دو نقطه، یعنی آب به نقطه جوش برسه یه 5 دقیقه بجوشه بعد شعله رو خاموش کن. وقتی که شرایط عادیه، شرایط بحرانیه، بمباران شده، زلزله شده، سیل اومده، بیماری‌های عفونی مثل تیفوس و وبا طاعون اومده، حالا آب به نقطه جوش برسه 20 دقیقه بجوشه، بعد شعله رو خاموش کنی، تمام غذاها و مایعات مخصوصا آب همه در پوش داشته باشه، در بس داشته باشه محکم. خب اینا میشه ماء الفاتر با ته دو نقطه. اما اینجا عراقیه چی گفت؟ اون روایات بود که گفتم ماء الفاتر، فرمایش امام صادق علیه السلام. این ماء الساخن عراقی میگه، میگه آب گرم. این حرفش اشتباهه، بعد توضیح میدم. قال الرومی الدواء الذي لا داء معه ان تبلع كل يوم قليلا من حب الرشاد. رومیه گفت هر روز اگر شاهی یا تخم شاهی، جرجیر میگن یا جیرجیر یا رشاد تره تیزک، خب اگر هر روز یه مقدار کمی از این بخوره این دارویه که هیچ درد و بیماری نمیاره. این هم اشتباه همش، چون حافظه رو ضعیف میکن. و قال الهندی الدواء الذي لا داء معه ان تاكل كل يوم من ثلاث حبات من الهليلج الاسود. گفت روزی 3 تا حلیله سیاه بخور. اینم راست میگن، اما اگر کسی التهاب کلیت روده داشته باشه، ها کلیت روده یا التهاب روده، اینجا دچار شکم روش دائمی میشه. و سوادی ساکتون، اون متخصص سودانی همجور ساکت بود. و کان احذقهم، حاذقترین ماهرترین در طبابت این دکتر سودانی بود تو اون جلسه پیش شاهانه. فقال له الملك لما لا تتكلم، چرا حرف نمیزنی تو، چرا حرف نمیزنی شما. فقال یا مولانا، فقال یا مولانا الماء الساخن يذيب شحم الكلي و یراخ المعده. آب گرم که بخوری اینجا پی کلیه رو آب میکنه. این حرف اون متخصص سودانی. تو روایات شیعه داریم اگر کسی در حمام، اگر کسی در حمام با خانومش مجامعت کنه پی کلیه آب میشه، شحم کلیه. قابل عرض همه کسانی که حمام سر خونه دارن. جا قحطیه. و یرخل معده، لیزی معده و کلیت روده میاره. کلیت روده شو که آخرین پیشرفته علمی هم میدونه. و حب و رشاد، اون رومیه گفت رشاد هر روز بخور، اونم که یهیج و صفرا، یعنی بیماری مره و المرار میاره. خب مره و مرار که ازدیاد مایه صفراویه و پمپاژ صفرا به اثنا عشر کن میشه، نه تنها حافظ ضعیف میشه، آدم خلمدنگ میشه، خبلون، یعنی یه تخته آدم کم میشه، دوزاریش کج میشه. بفهم. والهلیل جل اسود، تو علم پزشکی جدیدم هست، والهلیل جل اسود، اینم اگر کسی مؤمنا یبوست نداشته باشه، خودش مزاجش عادی باشه، یا اگر سندروم روده تحریک پذیر داشته باشه، پی سی او میگه، استغفرالله بتوله، اون کیست تختانه، پی سی او، نه سندروم روده تحریک پذیر، آی بی اس به قول امروزی. اینجا کسی که سندروم روده تحریک پذیر داره، اگر حلیله سیام هر روز بخوره، حالا اگر نوع دومش باشه که شخص همیشه اسهال داره، خب بدتر میشه که سرومی میشه، باید هر چند روز بره سروم غذایی بس کنه. تصاحب فهمیده؟ ولی حلیل جل اسود یهیج السودا، ضریب بیماری های عصبیش بیشتر میکنه. اگه گفتی چرا؟ چون املاح بدن و مایعات خونیش کم میشه، طرف پرخاشگره، بی‌حوصله میشه، زود از کوره در میاد، حالت کلکلی پیدا میکنه، گاهی درگیری با خودش داره، یعنی با خودش را میره حرف میزنه، دستاش میمالونه، یعنی علامت خلمدنگی داره آغاز میشه. اینه که میگم واقعیت داره، فکر میکنه یک جا میشینه مات، فکر نمیکنه، تو خیالا با این دعوا میکنه، با این دعوا میکنه، با این دعوا میکنه، به این سوء زن داره، به این سوء زن داره، به این سوء زن داره، چه فامیل چه غیر فامیل، این حالتش اینطوری میشه. یعنی از حالت افسردگی عادی ها میره تو افسردگی درونزا، بیماری مالی خولیا. قال فمن الذي تقول انت، شاه یعنی شاه کسرا، گفتش که چه میگی شما متخصص سودانی؟ فمن الذي تقول انت؟ قال السواديو، متخصص سودان گفتش یا مولانا، به این شاه ایران، الدواء الذي لا داء معه، یک، ان لا تاكل الا بعد الجوع، حرفای معصوم ما رو دزدیده، بلبلی میکنه، ان لا تاكل الا بعد الجوع، غذا نخوره مگر بعد از گرسنگی. حتی اون لقمان حکیم، آخه انبیا همه نور واحدن، مؤمنا دیگه، حتی مثل لقمان حکیم که چند هزار پیغمبر هم مؤمنا چی درک کرده بود، از هر کدوم یک کلمه یاد گرفته بود، که این روایات همه تو بحار هست، کتابای دیگه هم هست، اینا قبلا که گفتن اینا رو، غذا نخوری مگر بعد از گرسنه شدن، اشتهای کاذب نداشته باشی، اشتهات به غذا واقعی و طبیعی باشه. دوم، و اذا اکلته، حالا که غذا میخوری به مقدار لازم بخوری، یعنی به مقدار لازم بخوری، یعنی مصرفت بهینه باشه. اما بعضی اینجوری نیستن ها، مثلا بعضی هستن وقتی که استرس میگیره توشون ها، پرخوری استرسی دارن، بعضی ها برعکسن، وقتی استرس میگیره توشون، یعنی نگرانی مستمر میگیره، کم خوراکی استرسی دارن، یعنی مثل کسی که گلوشون فشار داده یا معدهشون چلونده. افراد استرسی ها که نگرانی مستمر دارن دو جورن، گاهی مبتلا میشن به پرخوری استرسی، گاهی مبتلا میشن به کمخوری استرسی که ناشی از بی اشتهایی عصبیه. اونا خیلی توپ میشن اولیا، چقالی بادون بشکه میشن، اینا خیلی لاغر 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 میشن، چوب کبریتی میشن، با اینکه سوء تغذیه هم نداره علی ظاهر، کم پول هم نیست علی ظاهر، تصادف فهمیدین، به خاطر این بیماریه. حالا اینجا اگر بیماری زمینه ای خاصی نداشته باشه، حالا که غذا میخوری یا ریز مغذی، به مقدار لازم بخور، مصرفت بهینه باشه. و اذا اکلت فرفع یدک قبل الشبع، قبل از اینکه تا کاملا سیر بشی، یعنی تا اذا بلغت الحلقوم نخور، که اگر کسی گفت چی خوردی دست کنه میگه آه اینه خوردم، نه یک سوم معده تو خالی بگذار برای هوا که تو روایات شیعه اومده. خب اگر این دوتا رو رعایت کنیم تا وقتی گرسنه نشدی غذا نخوری، کاملا سیر نشدی به حد اشباع نرسید، سرریز نشد، دست از غذا بکشی، فَإِنَّكَ لَا تَشْكُو إِلَّا عِلَّةَ الْمَوْتِ، هرگز دچار درد و بیماری نمیشی مگر درد بی درمان، که حضرت عزرائیل تشریف بیاره، لا يستقدم ساعة ولا يستأخرون اذا كان اجلهم، وقتی که اجل حتمی بیاد، اجل حتمی بیاد دیگه ردخور نداره، مسافر حقیقی و واقعی باید بری، چه حالا زاد و توشه و سو آخرت داشته باشه چه نداشته باشه. خب حالا علت الموت، علت مرگ، سبب مرگ به دو نوع است، گاهی به نوع عجل معلق، صله رحم انجام نداد، احسان به والدین نکرد، صدقه نداد، معین ضعفا و مساکین و ایتام نبود، اونا هرچی دیروز توضیح داره، اینجا عجل معلق میاره، یعنی عمره چی میشه؟ کوتاه میشه، همه توضیحاتشو دیروز دادم، 21 مورد یادتونه؟ یا به نوع عجل حتمی، اونم که دیگه هر فرد و هر قومی یه عجل حتمی داره، اذا جاء اجلهم لا يستقدم ساعة ولا يستأخرون. از این قول متخصص سودانی 100 برابر بهتر، اصلا قابل قیاس نیست، فرمایش گوهربار امیر المؤمنین علی علیه السلام به فرزند معصومش امام حسن مجتبی علیه السلام، دو تا معصوم با هم گفتگو میکنن، دایلوگ، مخاطبه، تا بقیه افراد بشر فرمایش این دو تا معصوم گوش کنن عمل کنن، خودشون هر دو اهل عملن، بناس دیگری بشنوه و بفهمه و عمل کنه، گرفتین مؤمنات چی میگن؟ وقتی معصومین با هم صحبت میکنن ها، نه اینکه اون دیگری عمل نمیکنه یا نمیدونه، نه، این از باب این که مخاطبین دیگر بهشون بر نخوره، چون گاهی گوینده ظرفیتش کمه، شما یه حرف حقی میزنی به جای اینکه قبول کنم نه نه حاج آقا من عمری نماز خوندم یعنی باطله. ما همین مشکلات رو تو کاروانهای کربلا یا کاروانهای مکه داریم، این روحانی مؤمنه با ادب متواضع میگه آقا اینجوری نماز خون، اینجوری خون، یعنی من عمری خوندم باطله، یا وضوش بد میگیره مؤمنا، یا قصدش بد انجام میده، یا ذکر نمازش بد میگه. خب بابا روحانی معظم شیعه شما رو دوست داره، میخواد همیشه نماز صحیح باشه، مقبول درگاه خدا باشه، نه اینکه یک کلم علقی بزنی، بحث نرم بشه ورزش که نیست، که بحث اینه که این صلاتت رو خدا قبول کنه. پس روحانی معظم شیعه تو کاروانهای کربلا یا مکه و مانند او که به زائرین و مجاورین و مسافرین و غیر اینا تذکرات لازم رو میدن به نفع خودتونه، لجبازی نکن، خودگری هم در نیار، بخشی از عمرتو شاگردی کن، حتی گوینده، تا به جایی برسی، اگه یک دنده لجباز باشی حرف حق هم گوش نکنی، همیشه دیگه عقب مونده واپسگرایی، سیرت قهقرایی میشه، علم اصول هم خونده باشی استصحاب قهقرایی باطل، درست شد مؤمنا؟ حالا فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام به فرزند معصومش امام حسن مجتبی علیه السلام، یا بنی الا اعلمک اربع کلمات تستغنی بها عن الطب. این واژه تستغنی بها عن الطب در روایات شیعه 7 بار اومده، سیدی جامع الاحادیث نور 2، نور 3، نور 3.5، 7 تا سند اومده. فقال الحسن علیه السلام بلا، فرزندم دوست داری به 4 تا کلمه حرف حسابی یاد بدم که تو رو از این پزشکی قدیم و جدید و متداول و غیر متداول و مرسوم و غیر مرسوم و علوم قریبه و غیر علوم قریبه نجاتت بده؟ گفت بله آقا جان، ما همیشه گوشمون پذیرای حرف حق معصومه. قال علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لا تجلس علی الطعام الا و انت جائع، سر سفره غذا نشین مگر اینکه گرسنه واقعی باشی، گرسنگی واقعی، نه گرسنگی کاذب ها. حالا گرسنگی واقعی مدلاش فرق میکنه، قربون معصوم ده لفظ نکره میاره، اسم فاعل میاره، جائعان، الجائع، از چیزا نمیاره. چون گرسنگی اقسامی داره، یه بار من گرسنم از حیث معده، یه بار گرسنم از حیث کمبود املاح، یه بار گرسنم مثل کلسیوم، فسفر، اینا پتاسیم، یه بار دیگه گرسنم از حیث فلزات مفید مثل روی، مثل منیزیم، مثل آهن، مثل مس. حالا این سر جای خودش بحث بود. اینجا سوء تغذیهش به خاطر این فلزات مفید بدنش کمه، مثلا منیزیم هم کمه، ضعف حافظه شدید دار. آهن هم کمه، آنمی فقر آهن دارم، کمخونی عارضی فقر آهن. پتاسیم و منیزیم و بروم هر ستا کمه، ضعف عضلات بدن دارم، چه عضلات ارادی، بیماری دیستروفی، چه کل عضلات بدن، بیماری میاستنی گرال. هم فهمش امیرالمومنین بگم، نکره میاره، نکره کلی طبیعیه، اسم جنس افرادیه، کلی مشککه، مشترک معنویه، به اصطلاح علم اصول عموم علل بدله، عام اطلاقیه، هر فردی با فرد دیگه فرق کن، قابل عرض همگان در داخل و خارج کشور، همه تون گرسنه و همه تون هم تشنه. حالا گرسنگی ها و تشنگی ها فرق میکنه، هر کسی گرسنگی و تشنگی خاص خودش پیدا کنه، مؤمنا رفع این دوتا کنه تا مبتلا به بیماری سوء تغذیه نشه. حالا چه سوء تغذیه جسمی و بدنی، چه سوء تغذیه روانی، چه سوء تغذیه عقلی، چه سوء تغذیه رفتاری، چه سوء تغذیه اخلاقی، چه سوء تغذیه حکمتی، چه سوء تغذیه عرفانی. بیشتر بحث نمی کنم، سخت میشه. فقط یادتون تیترا رو گفتم؟ پس همه سوء تغذیه داریم، اونی که سوء تغذیه نداره معصومه، امام معصوم علیه السلام. این که میگن آقا بعد العشاء الاخره سوره واقعه بخون، به خاطر اینکه تأویل آیه آخر سوره واقعه مولا صاحب الزمانه، فهل من ما ان معین، که تو روایات میگه اگر مولا صاحب الزمان در غیبت کبرا قرار بگیرد از چه کسی میخواهید علم و حکمت بیاموزید. بفهم سوء تغذیه ما، کمبود ما چیه؟ علم و یقین به اضافه حکمت، نه لفاظی و فرضی بافی که تو دنیا پر شده، چه داخل کشور چه خارج کشور، مذاهب ساختگی، عرفانای ساختگی، نمیدونم کلام فلسفه یونانی، کلام فلسفه ناتنی، کلام فلسفه، نه. حکمت الهیه، علم و یقین از علم لدنیا خزانه، همه نزد معصومه. من و شما فرضیات و لفاظیامون بیشتر از علم و یقینمون، کلمات علکیمون، لقویات لهویات بیشتر از حکمت متعالیه، حکمت متعالی الهی ها. دیدی محتاج معصومی هر کسی تو هر رده. پس سر هر مجلسی نشین، حتی مجلس علم و مباحثه علمی، مشاوره علمی، مجلس علم و مشاوره علمی که یاد خدا درش نباشه، این علم، علم نافع نیست، این علم، علم حجابه، دنیا و آخرت زایه میشه. پس باید مجلس علمی بشی بنشینی که علمش علم نافع باشه و من و شما رو دائما به یاد خدا بیاندازه، خدایی که صفت ثبوتیه علمش عین ذاتشه. تصور شد مؤمنا، پس سر این مجلس علم بشینی. چنین مباحثه باید بشینین مؤمنا. تو این جائعان خیلی حرف مؤمنا، این جائعان. ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهيه، از غذا خوردن دست بکش و حال این که هنوز اشتها به غذا خوردن داری. حتی تو روایاتش یه میگه اگر اشتهات کاذبه ها، یا سرد مزاجی، افت متابولیسم بازال داری، یا کم خونی، یا املاحت کمه، و و چند تا نقطه بزن. یکی از چیزهای بسیار خوبی که اشتهای کاذب رو از بین میبره خوردن خرما بعد از غذاست. تو روایات شیعه داره، وسایل شیعه جلد 17، وسایل شیعه جلد 17 چاپ اسلامی تهران، میگه بعد غذا 7 خرما بخور. اگر کسی کم خون شد به نوع فقر آهن، من بهش جایزه میدم. اگر کسی فشار خونش از 11-12 اومد پایین، من بهش جایزه میدم، نمیاد پایین. کسایی که فشار خونشون پایینه ها، بعد هر غذا 7 خرما بخور. اگر کسی رشد موهای سرش کمه، من بهش جایزه میدم، رشد موهای سرت زیاد میکنه، هم پرپوش میکنه هم از تنکی در میاره، به شرطی که پیاز موت از بین نرفته باشه، به شرطی این که پیاز موی سر از بین نرفته باشه. هر کسی این 7 خرمایی که دین میگه، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، بعد غذات 7 خرما بخور. اگر کسی مبتلا به پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز شد، به جایزه میده. اگر کسی مبتلا شد به بیماری راشیتیسم یا نرمی استخوان که وزن بالاتنه را تحمل نکنه، ساق پاش حالت پرانتزی بشه، من بهش جایزه میدم. شما تو جیره غذایی خودت و اولادت این خورما رو بذار تو سبد خانوار، تا محتاج قرصای شیمیایی داخلی و خارجی نشی. فواید دیگه هم داره، چند تا نقطه بزن. حتی یکی از علل افزایش شیر در پستان مادره، چون ترشح هورمون لاکتوژن در غدد شیری پستان مادر در دستگاه گردش خون زیاد میشه، حالا غدد شیری فعال میشه، از لوبولهای پستان شیر جاری میشه. با این یکی داره بچه شیر میده، این یکی پیرهنش خیس میشه، نه شیرش واسه بچه کم میشه، نه پستانش خوش میشه، جق بشه که درد بگیره، هی محتاج این دکتر و دکتر بشه. هنوز فواید دارن، چند تا نقطه بزنیم. قربون چه آدم معصومه، میگه بعد از غذا 7 خرما بخور. کسی بدنش دونه میزنه، گرمزاجه، خب میتونه به همراه غذا چند برگ کاهو بخوره، میتونه شبای لیمو شیرین بخوره، دیگه بدنش هم دونه نمیزنه. این بهتر از این چیزاییه که غرب و شرق تو کتاباشون میگه، میگه برای این که اشتهای کاذبت از بین رود، بعد از غذا یک شکلات بخور، یا یک دونه زبون بخور، یا یک پادرازی. این قندهای شیمیایی که ساکارازه، علی الظاهر که بخواد اشتهای کاذبه به عدبین ببره، کروم بدن رو کم میکنه. و قند سفید، شکر سفید، چند تا نقطه بذار، مساویس با مرگ سفید، یعنی عمرم کوتاه میکنه. این میخواد اشتهای کاذبه من رو از بین ببره، او خرابیاشو نمیگه، هم کروم بدن منو کم میکنه، کروم با میم، هم کروم بدن من رو کم میکنه و هم عمرم کوتاه میکنه. قربون چه آدم معصوم برم، هم سلامت فرد ایجاد میشه، هم تثبیت میشه، هم استمرار پیدا میکنه، هم افزایش طول عمر میشه. دیدی چقدر کلام معصوم ارزش داره؟ اصلا قابل قیاس نیست با کلام بشر عادی تو تخصصی گوارش و غیر گوارش. حالا یکم بحث تخصصی تغذیه کردیم، رو کلام معصوم خیلی وایسینا هنوز مطلب دارم. من اندازه ظرفیت بعضی افراد تو سطح جهان دارم حرف میزنم، فازش کم میکنم. سوم چی فرمود امیرالمومنین؟ و جود المزغ، خوب غذا رو بجو، برای غذا خوردنت نیم ساعت وقت بگذار، با عجله غذا نخور، حواس پرت غذا نخور. نجویده یا کم جویده غذا رو قورت نده. تو سرسوزه معده نگیری، ترشا نگیری، تخمه نکنی، سردل نکنی و دچار یبوست نشی و زمینه ریفلاکس یا برگشت اسید معده به مری فراهم نشه. و اذا نمت فعرض نفسک علی الخلاء. هر وقتی که میخواستی بری بخوابی ها، قبلش برو دستشویی، به اصطلاح قدیمی ها مسترا برو، به اصطلاح جدیدی ها هنگام خواب به WC برو، به اصطلاح شرعی برو تخلی کن، به خلا برو، به اصطلاح گروه های سلفی و وهابی دورت المیاه که عربی جدید رو این رسم شده، اینجوری میگن عربی جدید، حالا اشکال نداره، اول آخر دستشویی برو، قبل از خواب دستشویی برو. بعد تو روایات شیعه چی میگه؟ میگه بعدش برو وضو بگیر، وضو شرعی، نه وضو بر چپه، وضو شرعی بگیر، یعنی احیاء سنت رسول الله کن، چه محب اهل بیت، چه شیعه، چه سنی، وضو شرعی بگیری، یعنی وضویی که رسول الله انجام میداد اون وضو رو بگیریم. پاشستن هم قبل از وضو مستحبه، ما نوکر رسول الله ایم، مبلغ احکام خدا، هر جور رسول الله وضو میگیره ما همجور وضو میگیریم. علیکم السلام. ما کار به شیعه و سنی نداریم. علیکم السلام و رحمت الله. همون گونه که رسول الله وضو میگرفت ما وضو میگیریم، کار به شیعه و سنی نداریم. هر کسی که احیاء سنت رسول الله کنه ما او رو دوست داریم. تصور فهمیدین؟ چون احیاء سنت رسول الله کرده، هر کسی که مخالفت کنه با سنت رسول الله ما با او مخالفیم. چرا؟ چون خدا رو ناراحت کرده، خدا ازش راضی نیست. خدا میگه من قرآن مجید عظیم کریم رو فرستادم، مبلغ امین محمد امین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این رو هم فرستادم. پس هر چی که تو قرآن هست این رسول الله تفسیرش تبیینش کرده. بعضی اگر علامت سوال براشون هست میگن شاید حاج آقا توضیح کمی یا من نمیفهمم، باز حضرت زهرا و 12 امام معصوم گذاشته برای تبیین و تفسیر بیشتر، که همون سنت رسول الله رو برای من و شما گوش زد میکنن و توضیح میدن. برای کسی که سوادش کمه، فهمش کمه، نمیکشه فرمایش معصوم رسول الله رو. 13 معصوم دیگه، حضرت زهرا، 12 امام معصوم فرمایش رسول الله رو توضیح میدن، فرمایش خدا رو توضیح میدن. ما هر کسی که به حرف خدا و کلام خدا و فرمایش رسول الله گوش کنه عمل کنه دوست داریم. هر کسی که بخواد از خودش ببافه، چه قدیمی باشه چه جدیدی باشه، ما با او مخالفیم، چون که خدا با او مخالفه. پس اینجا مؤمنا ببینید، قبل از خواب آدم دستشویی میره، از نظر بدنی فاذا استعملت هذه، وقتی که این 4 دستور رو رعایت کرد هر فردی از افراد بشر از جمله مسلمانان و محبین به اهل بیت عصمت و طهارت، استغنیت عن الطب، از این پزشکی بدنی و روانی راحت میشی، دیگه نیازی به دکتر و پزشک نداریم. حالا بحث طب و روحانی هم داریم، طب و روحانی یعنی بحث روح که روان پوشه یا جسم سیال، و بحث نور که از نورانیت انسانی و نورانیت ایمان نیفتی. اینجا باز ادامه داره برای افراد خواص. تو روایات شیعه داریم هر کسی که دوست دارد خواب وحشتناک نبیند، قبل از خواب بعد از اینکه دستشویی رفت میره دستاش میشوره، مزمزه، قرقره، استنشاق، همه اینا تمیز، مسواک قبل از خواب مستحب، بعد وضو میگیره، وضو شرعی، اون وضویی که سنت رسول الله، ما وضوع دیگه قبول نداریم. وضوع شرعی میگیره همجور که رسول الله وضوع گرفت. بعد از وضوع هم مستحبه. یک، زکات وضوع رو بده. 9 سند در روایات شیعه داریم. بعد از اینکه وضوع شرعی گرفتی زکات وضوع رو بده. اللهم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام رضوانک و الجنة و تمام مغفرتک. 9 سند داره تو روایتشیه. تا قبل از تمام مغفرتک 7 سند و تمام مغفرتت اضافه کنی اینم 2 سند میشه 9 سند. این زکات وضوعه. هر کسی که دوست داره صلاتش معراج المؤمن باشه، هر کسی که دوست داره صلاتش معراج المؤمن باشه، زکات وضوشو باید بده. توضیحش هم داد. بعد از اینکه این دعا رو خوندی مستحبه 1 آیت الکرسی بخونی و 3 سوره قدر. چند تا فایده داره. یکیش وسعت رزقه. ها، رزقم که فقط پول نیست، اسباب توفیق زیاد میشه. یکیش هم چیه؟ نورانیت علم، عقل، فهم، عمل صالح میره بالا. حاله نوری ایمانیت گسترده تر میشه و ضخیم تر. یکی دیگه از اسباب توسعه رزق چیه؟ عقل فعال کاربردی، روح، روان پوش یا جسم سیال فعال میمونه و به درخشش ظاهری و باطنی میرسه. استعداد درخشان، آینده نگری صحیح، روشن ضمیری، بصیرت کامل در انجام کار. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.